أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. برهان آخر و مشرقی، کل جوهر جسمانی له نحو وجود مستلزم لعوارض ممتنعت الانفکاک عنه، نسبتها الى الشخص نسبة لوازم الفصول الاشتغالية إلى الأنواع، وتلك العوارض اللازمة هي المسمات بالمشخصات عند الجمهور، والحق أنها علامات للتشخص، ومعنى العلامة هنا العنوان للشيء المعبر بمفهومه عن ذلك الشيء، كما يعبر عن الوصول الحقيقي الاشتغالي بالفصل المنطقي، كالنامي للنبات وكالحساس للحيوان والناطق للإنسان، فإن الأول عنوان للنفس النباتية و الثانی لنفس الحیوانیه و الثالث لنفس الناطقه، و تلک النفوس فصول اشتغالیه، و کذا حکم سائر الفصول فی المرکبات الجوهریه، فی المرکبات الجوهریه، فإن کلا منها جوهران بسیطان یعبر عنه به فصل منطقی کلی من باب تسمیت شی اسم لازم حساسی، و هیه بالحقیقت وجوداتون خاصتون بسیطتون لا ماهیت لها، و علا هازم من باب لوازم الاشخاص في تسميتها بالمشخص، فإن التشخص بنحو من الوجود إذ هو المتشخص بذاته، وتلك اللوازم منبعثة عنه انبعاث الضوء من المضيء والحرارة من النار من الحار والنار. این برهان دومی است که در این فصل برای حرکت جوهری بیان کردم که از این برهان تعبیر شده است به برهان تشخص شیء به وجود. مقدمه‌ای که ایشون برای این برهان بیان می‌کنن در فصول حقیقی اشیا که از این مقدمه به تعبیر ایشون فإذا تقرر هازا، یعنی این مقدمه رو بعد میخوام از همین کانال اثبات حرکت در جوهر رو داشته باشن، خود بحث و بررسی فصول حقیقی اشیا بحث قابل توجهی شده، اصول مهم فلسفی که توجه به اون و ملک شدن این بحث در خیلی از جاها لازم است. همونطوری که دیروز عرض شد در تعلیقات بر شرح منظومه مرحوم حکیم سبزواری عدد استادشون فرمایشات اونجا دارن و در جاهای دیگه که به نحو خلاصه ترش رو ایشون در این 1001 کلمه دارن که این فرمایش ایشون در این بحث عنایتی بشود روش. در کلمه 33 جلد اول 1001 کلمه صفحه 49 فرمایششون این است که فصول حقیقی اشیا تنها وجودات خاصه آنان است و فصول منطقی علامات و امارات و حکایات از آنهای هم. لذا البته این رو مبنای حکمت متعالیه که ایشون بیان کرده. لذا فصول حقیقی اشیا نه از مقوله جوهرن و نه از مقوله عرض، بلکه فوق مقولن، چون وجود فوق مقوله است. وقتی وجود فوق مقوله بود و فصول حقیقی اشیا نحوه وجودات اونها بود، بعدن این نحوه وجودات یعنی این انها فصول حقیقی هم دیگه نه جوهر خواهد بود و نه عرض. فصول حقیقی اشیا نه از مقوله جوهرن و نه از مقوله عرض، بلکه فوق مقوله است. چه اگر فصول آنها عرض باشد، لازم آید تقوم جوهر به عرض، علاوه این که لازم آید وجود یک حقیقت هم جوهر باشد و هم عرض. و اگر جوهر باشد، جوهر خود جنس است و در تحصل خارجی خود نیاز به فصل دارد و باز نقل کلام در این فصل می شود و هاکذا. این مطلب شریف رو حالا اونجه که این فرمایشون آوردیم و عنایتی بشه، این است که می فرماد این مطلب شریف را که فصول حقیقی اشیا انهای وجودات هست و ما الان این رو جزء اصول و مباحث اصلی حکمت متعالیه می دونیم، ایشون می فرماد این مطلب شریف را نخست جناب شیخ رئیس در فصل ششم از مقاله نخستین قاضی قریاس شفا عنوان فرمودند و صاحب اسفار این تحقیق و تنقیب شیخ صاحب اسفار از این تحقیق و تنقیب شیخ انتقال یافته است که فصول حقیقی اشیا وجودات خاصه اونهایند. خیلی از مباحث حکمت متعالی است که به نحو اشاره در کلمات بزرگان مثل ابن سینا، فارابی اینها بود، منتها مرحوم صدرالمتعلین اونها را پروران، اونها را ادامه داد، روش کار کرد که به صورت اصول رسمی حکمت متعالی در آمد. و بارا عرض کردیم خیلی از این مباحثی که اصلش به نحوه اشاره در کلمات دیگران بوده، منتها این که یک اشاره را یک حکیمی بپروراند، این رو تبیین کند، تدوین کند به صورت اصول در بیاره، البته این کار آسانی نیست. به صدر متعالی این خیلی از اصول حکمت متعالی ایشون اینجوری است.
جو باش دیگه اول بار شیخی مرفرده، اول بار فارابی
اون چه که در کلمات ابن سینا، چون فلسفه ابن سینا هم مستعزدی که ناظر فلسفه فارابی است، همونطوری که در کلمات فارابی، مرحوم فارابی از جمله حکمای معدودی است که موجزگویی و موجزنویسی ایشون به ضرب المثل، ابن سینا اونچه که در فلسفه ناظر اوست، این بس را در این قسمت منطق شفا به یک نحو مبسوط‌تر، رسمی‌تر بیان کرده. منافات نداره حالا قبل از ایشون در کلمات مرحوم فارابی هم به نحو اشاره بوده باشه، منتها ایشون الان اینجا می‌فرماد نخست جناب ایشون در اونجا این رو تبیین کردن، بیان کردن، بعد صدرالمتعلین این رو آورده. حالا فرمایش ایشون در این کلمه که فصول حقیقی اشیا وجودات خاصه آنهایند، چنان که در تعلیقی بر شفا گوید، یعنی مرحوم صدرالمتعلین در تعلیقشون بر شفا این است که کلمتون اشیه ان الذي هدانا الله بنوره و افاض على قلبنا بفضله هو ان الصبر النوعيه ليست بجواهر ولا باعراض بل هي وجودات خاصه و الوجود ليس بجوهر بذاته ولا عرض. این رو مرحوم صدرالمتعالین در تعلیقه بر شفا این رو ایشون داره. بعد می‌فرماد و در چند جای اسفار متعرض بدین کلمه عرشی شده است، به خصوص در فصل سوم منهج سوم مرحله نخست اسفار و در فصل هشتم مرحله چهارم. قرض این که علم به فصول اشیا که در واقع معرفت به حقایق وجودی اونهاست جز به طریق معرفت شهودی میسر نیست. الان این که ما فصول حقیقی اشیا را چه بدانیم، آیا نحوه وجودات بدانیم یا اونجوری که دیگران از عوارض و مشخصات میدونن، این یه حرفه، خب در حد خودش مهمه، اما مهمتر از این اینه که ما اگر خواستیم فصول حقیقی اشیا را علم به اون پیدا کنیم راش چیست؟ اگر فصول حقیقی اشیا همون مشخصات و عوارض بودن، خب ما اونجا با علم و وصولی میتونیم به فصول حقیقی اشیا برسیم و عوارضشون و مشخصاتشون پی ببریم. اما اگر ما فصول حقیقی اشیا رو انهای وجودات دانستیم، یقیناً علم به فصول حقیقی اشیا علم به حقیقت وجود است و ما وجود را، حقیقت وجود را که از راه علم و وصولی نمیتونیم علم رو به دست بیاریم، حقیقت وجود که در ذهن نمیاد، ولی مفهوم وجود غیر از حقیقت وجوده، معرفت به حقیقت وجود راه به شهودی است. لذا ایشون میفرماد ما اگر خواستیم علم به فصول حقیقی اشیا پیدا کنیم راهش این است. این که بعضی از آقایان بزرگان در فرمایشاتشون در کتابشون دارن که رسیدن به حقیقت اشیا ممکن نیست، این عدم امکان علم حصولی، راهش راه دیگر است و اون چیزی که مهمه در بحث شناخت شناسی است که ما اگر خواستیم به فصول حقیقی اشیا برسیم راه چیست، آیا راهی هست یا نه راهی نیست. لذا ایشون می‌فرمایند علم به فصول اشیا که در واقع معرفت به حقایق وجودی اونهاست جز به طریق معرفت شهودی میسر نیست، راه دیگری نیست، چون حقیقت وجود را که ما از راه علم و اصولی نمیتونیم به دست بیاریم، زیرا که فصول منطقی که همونی که آقایان این فصول منطقی را فصول حقیقی اشیا میدونن، ایشون فرمود فصول منطقی حکایات فصول حقیقی سه عنوان در اینجا مطرح میکنن، هم فصول حقیقی رو میگیم حکایاتن، عنواناتن، اماراتن و علامات. یعنی این عناوین نیست که تو کتاب هم داریم، ایشون حالا اینجا دارن فصول منطقی حکایات فصول حقیقی و علامات و امارات آنهایند. لاجرم معرفت شهودی به حقایق اشیا ارفع از معرفت نظری به اونهاست. معنای این سخن نه این است که معرفت نظری باطل است و علم منطق ناسواب. حرف این حرف کسی نمیزنه، هیچ عاقلی این حرف را نمیزنه، و باید دانست که علوم حقیقی هم از طریق نظر و استدلال حاصل آید و هم از طریق تصفیه و استکمال. دست فکر نظری در معرفت برخی چیزها مانند وجود و بساید مطلقا کوتاه است، که جناب ابن سینا هم همین مطلب رو در تعلیقاتشون مکرر دارن، تصریح دارن که کسی وقت نامه امضا نکرده که معرفت اشیا فقط از راه علم حصولی. ما بسائل را که نمیشهدیم نهایت برد علم منطق در مرکبات است. ما در بسائل دیگه منطق دستش کوتاست در شناخت اونجا، برای اونجا باید چیکار کرد؟ علم منطق آخرین حد راهنمایی و شناخت و معرفتش در مرکبات است. حالا یه عقایدی ما داشتیم که مرکب نبودن، بسیط بودن، اونا را با منطقی نمیشه شناخت. عالم منطقی معرفتش محدوده در مرکبات. لذایشون هم میفرماید که دست فکر نظری در معرفت برخی چیزها مانند وجود و بسائل مطلقا کوتاست، ولیکن از طریق معرفت شهودی علم بدانها صورت پذیر است. منطقا علم شهودی چه علمیست؟ این که کار آسانی نیست که ما بفهمیم. یعنی در شناخت شناسی متاسفانه چند بارم عرض کردم ما در بعض شناخت شناسی خیلی عقبیم. یعنی حالا خود حکمت متعالیه در این باره نسبت به بحث های دیگر کمتر کار کرده و بعد از اونم در بعض شناخت شناسی خیلی کار کرده، کم کار کردیم. غربی ها در شناخت شناسی با اون که مبنای ضعیفی هم که دارن بیشتر از ما کار کردن. ما در بحث شناخت شناسی بحث رسمی الان ما نداریم، یعنی میبایست حداقل تو این 400-500 سال چندین کتاب تدوین میشد، کتاب های درسی تدوین میشد. حالا اون چه که هست در لابلای کتاب ها در بحث شناخت شناسی این مقدار کافی نیست و باید برای این کاری کرد که حالا الان ادعا این است که معرفت شهودی در اینجا کار ساز است. و معرفت شهودی چه نوع معرفتی است؟ انهای ادراکات، انهای علم. اصلا خب خیلی از آقایون در بحث علم کتاب مستقل نوشتن، اما مثلا مرحوم حبیب طوسی دارن، دیگران دارن، آجور اصلا زاده که فرمود ما داشتیم نوشتیم، خیلی فرمودن کتاب مهمی بود، فرمود گم کردید، دزدیدن از ما، از ما گرفتن و به ما ندادن و این سرنوشت هایی که معمولا هست. قرض ما الان بخواییم بگیم معرفت شهودی در مقابل معرفت اصولی، این فقط در این یه حد خاصی که فقط بگیم معرفت شهودی در اینجا راه دارد. حالا از ما بپرسن معرفت شهودی چگونه معرفتی است؟ ببینید که کم کار شد و چند بار عرض کردیم حالا اون بحث انهای ادراکات رو که اون آقون فرمودن ما در یک تقسیم بندی که وقتی یکی از این بحث های اساتید دانشگاه که اینو مطرح کردیم، بعضی از آقایان که اهل کار بودن توی این محیط ها گفتن این بحث ابداعی خوبیست، منطقات خیلی پرورانده بشه، یعنی خیلی وقت اون کار بشه که برداشت بگردم فرمایشات آقایان داریم. چند بارم عرض کردی که ما گفتیم انهای ادراکات رو پنج قسم ها دونستیم، سه قسمش در جای فراوان هست، اون ادراکات حسی و ادراکات مثالی و ادراکات عقلی، اینا در خیلی از جا هست. اینا در طول هم بعد از ادراکات عقلی اون ادراکات قلبی که معرفت شهودی اون ادراکات قلبی است. همونطور که ادراکات حسی مجاری ادراکی خاص خودش رو دارد، ادراکات مثالی هم همینطور، ادراکات عقلی هم همینطور. مثلا اگر بگوید کسی ما بخواییم ادراکات عقلی ما قوی بشه چه کار باید بکنیم؟ چه کنیم که ادراکات عقلی ما مثلا قوی بشه، خب راهی داره. بعد در ادراکات قلبی که مستعذر قلب، مثلا تا حالا میشیدیم که دو اصطلاح داره، یه قلب طبیست یه قلب اخلاقی. از یه طرف تو بحثای پزشکی بحث قلب است و دانشکده های مخصوص به تخصص قلب است و امراض قلب و صحت قلب و اینا هست. یک بحث هم تو کتابای اخلاقی ما داشتیم که در کتابای اخلاقی درباره قلب میفرمان حالا اگر قلب مریضه علامتش چیه، صحتش چیه، چه کار باید کرد. مثلا گفتن اگر کسی اونجوری از قرآن استفاده میشه، صدای نامحرمی را شنید طمع کرد به اون صدای مرون قلبش مریضه، یا اگر کسی به بیگانه دل خوش کرد قلبش مریضه، اینو قلب اخلاقی است. اما یه اصطلاح دیگری هم هست درباره قلب، در اصطلاح معرفتی. در اصطلاح معرفتی قلب اون مجرای ادراک قلبی است. اگر کسی صاحب دل بود، صاحب قلب بود، قلبش سالم بود، اون میتونه ادراکات قلبی داشته باشه. اگر کسی ادراکات قلبی، این ادراکات شهودی نداشت، معلومه که این قلبش معیوبه. غیر از اون ادراکات، اون اصطلاحات اخلاقی، در از اینها مباحث شناسی است. و اونجا عرض کردیم که این چهار مرحله ادراکات، یک مرحله ادراک دیگر هست که ما فوق ادراک قلبی است، اون ادراکات وحیانی. اونتا به ما اونجا انتقاد را داشتن که اینا باز نشده، اینا پرورانده نشده، اینا تبیین نشده و حق هم هست. یعنی اینا مراحل مخصوصا قلبی و وحیانی. اونتا بحث حساس میشه، این ادراکات وحیانی رو شما بالا میبرید، میرسید به ادراکات نبی که وحی رو دریافت میکنه در وحی تشریعی و در وحی انبائی هم. این چگونه ادراکی است؟ ادراک وحیانی دیگه. این چگونه ادراکی است که نبی وحی رو دریافت میکند، یعنی ادراک میکند. دریافت میکند اینجور نیست که حالا یه نامه ایست بهش دادنشون دریافت کرده به دیگری بگه، ادراک میکنه. این چه کنه در تقدیر حالا دو این بحث شناخت شناسی کم کار شده. نظایشون بفرمان که لیکن از طریق معرفت شهودی علم بدنها صورت پذیر است. از طریق معرفت شهودی، لذا در عبارت عارفان آمده است که تأثیر علم بدین گونه چیزها از فکر نظری میسور نیست. دیگران از ظاهر عبارت آنان پنداشتن که عارفان مطلقا حکمت نظری را مردود می دانند و برهان منطق را منتج علم یقینی نمی شناسند و این پنداری ناسباب در باره مناسب. اونا این حرف رو نمی زنن. اونا می گن آقا در حد معرفت عقلی، ادراک عقلی نباید در جازت بالاتر از این هم خبری هست. و اگر متصففی به اطلاق فکرت نظری، به اطلاق فکرت نظری را مذمت کند و نادرست داند، به تعبیر ساده اسفار باید او را از جهله صوفیه دانست. در این کلمه اولیا به تفصیل در رساله قرآن و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارد سخن گفتیم. بعدشون میفرماد و چون فصول حقیقی هر چیز نه به وجود خاصه آن است و شیئیت شیء به صورت آن است، پس دانسته شود که هر چه صورت آکه و اشد باشد، بدن وی از اب و اخص باشد، چنان که به حسب انفعال نیز اشد خواهد بود. بعد نقل میکنن از صاحب اسفار در آخر فصل هشتم مرحله چهارم که قبلا خوندیم این بحثا را، که اونجا بفهمد کلما کانت صورت اشد و فعلیتن و شرفن و نوریتن کانت المادت القابلت لها اشد و انفعالن و خصلتن و ظلمتن، که این بحثی است که اونجا دارن. و حالا ایشون تحلیقی در زیر این فرمایش اینجا نقل میکنه که بعدا ملاحظه میفرمایی. لذا این مطلب قابل توجهی است که فصول حقیقی اشیا چیست. خب در این برهان دوم اشاره ایشون ابتدای برهان همین بحث رو بیان دارم. فرمان کل جوهر جسمانی لهو نحو وجود که مستلزم لعوارض ممتنعت الانفکاک عنه، هر جوهر جسمانی مستلزم عوارضی است که این عوارض ممتنع است از او جدا بشود، این عوارض غیر قابل انفکاک است از آن جوهر جسمانی، که نسبتها نسبت این عوارض الشخص نسبت و لوازم الفصول اشتقاقیه الانواع. فصول اشتقاقی اون نفس هویت شیء است. می فرمان نسبت اون عوارض به اون شخص نسبت لوازم فصول اشتقاقی به انواع که اماراتن علاماتن حکایاتن، و تلک العوارض اللازمت و هی المسمات و بالمشخصات، این عوارض لازمه اون جوهر جسمانی که از اون نام میبرند به مشخصات اندر جمهور، جمهور فلاسفه اینا را مشخصات میدانند، یعنی تشخص شیء را به این لوازم میدونند اونها، ولی در حکمت متعالیه اینها مشخصات نیستند، تشخص شیء به این عوارض نیست، تشخص شیء به وجود است. ولی حق انها این عوارض علامات للتشخص، به تعبیر دیگر حکایات للتشخص، عنوانات للتشخص. بعد حالا این علامات للتشخص رو میفهمد و معنی العلامتی ها اونا، در اینجا که میگیم اینا علامات برای تشخص است، العنوان للشیء یعنی همون عنواناتن حکایاتن که المعبر به مفهومی عن ذلک الشیء که حکایت از او می کند، نه که فصل حقیقی او باشد، مشخصات حقیقی او باشد. کما یعبر عن الفصول الحقیقی الاشتقاقی، از آن تعبیر میشه به فصول الفصول المنطقی. کم نامی که نامی عنوان است للنبات، و کل حساس که عنوان است برای حیوان، عنوان است حکایت است علامت است، و ناطق للانسان، ناطق برای انسان عنوان است حکایت است. فان الاول عنوان للنفس النباتی نامی، و الثانی حساس حکایت است للنفس الحیوانی، و الثالث که ناطق باشه حکایت است عنوان است للنفس ناطقه. هیچ کدام فصل حقیقی نیستن، همه عنواناتن. و تلک النفوس فصول اشتقاقیه، نه اینکه فصول حقیقی باشن. و کذا حکم سایر الفصول فی المرکبات الجوهریه، اختصاصی به اینها نداره، دیگر از مرکبات جوهریه اونام همینطورن. فان کلا منها جوهرون بسیتون که یعبرو انهو، این یعبرو انهو ای یوکا انهو، حکایت میکنن از اون به فصل منطقی کلی من باب تسمیت شیء به اسم لازم ذاتی از این جهت نامگذاری شده و هی این فصول بالحقیقت وجودات خاصه، که فصول حقیقی اونها نیستن، فصول حقیقی انهای وجودات هم. و هیه بالحقیقته یعنی این فصول حقیقی وجودات خاصت بسیطت که لا ماهیت لها، چون وجودات فوق مقوله، ماهیات اونجاییست که مقوله باشد، وقتی چیز فوق مقوله بود دیگه اونجا ماهیت یعنی
اگر درباریم فوق مقوله بودن بخواییم حرف بزنیم، اون یه چیز دیگه است. درباره کلمات آقای حسنزاده وقتی وجود خاصه رو بیان کرد، دو تا هم گفت که نمیتواند عرض باشد، لازمش این است که قیام جوهر رو عرض نمیتواند جوهر باشد. این وجه خاصی، چون اگه جوهر باشن چه مشکل میشه؟
نه ببینید، ما الان حرف را بپاییم چه جوریه. ما میگیم این فصول حقیقی انهای وجود هست. این شما بگید وجود جوهره، حقیقت وجود جوهره،
این هم که ما
حقیقت وجود هست. بله حقیقت وجود، انهای وجود ها، وجود از اونجه وجود هست، جوهر که نیست،
وجود از اونجا هست که
فوق ماده است.
آیا ماهیتی هست؟ اصلا حساب می شود؟
نه، وقتی حقیقت وجود رو در نظر می گیرید، وجود از اونجا که وجوده، او که در مقوله نمی گفت. بله اون وجود جوهری، اون وجود عرضی که در مقوله جوهر عرض هست، اما حقیقت وجود که نه جوهر است نه عرض، اصلا حقیقت وجود فوق مقوله است. حقیقت وجود که در مقوله نمی گفت، اون وجود جوهری وجود عرضی است بعد آمده در تقسیماتش در دهده. وقتی که ماهیت در روی انتزاع کردیم گفتیم این آمده در دهده معقولات مرکب شده ماننده.
آقای حسنزاده در باره این
اونم
فرمودیم در باره جوهر گفت که جنس هست. بله. گفت چون جوهر،
بله،
گفت چون جوهر جنس هست، اینها جنس نیستند، اینها فصل هست.
بله.
ما میپرسیم اگر فرمایش شما باشد در باره اون باب علم هم سرون در این گیره. بله. علم چون از باب وجود هست ما رو بماید.
بله.
فرمایش شما متین، ولی اگر بخواییم بحث جنسیت رو پیش بکشیم، جنسیت قابل حمل و این فصول هست.
بله، قرض این که حالا اون فرمایشون با فرمایش دیگرشون قابل تطبیق، حالا اونی حرف دیگر است. اون چه که الان اینجا ایشون بفرماد به این که این وجودات خاصه بسیطتون، یعنی وجودات خاصه ای که بسیطن فوق مقولن، وقتی فوق مقول شدن دیگه نه جوهر خواهند بود نه از خواهند.
خب آیا مجردات هم بسیط هستن یا نه؟
بله.
آیا ماهیت ندارن؟
بله ماهیت از اون انتظام میکنیم از اون جدولی اونجا که دیگه اینا جنس و فصل براشون در نظر اونو بساعت هم دیگه جنس و فصل اونجا نخواهند داشت اونها، که بگیم از اون جهت ماهیت دارم جنس و فصل. ماهیت دارم منطقه از بساعت هم. ما دو تا مرز داریم، یه مرز این که وجود و ماهیت، یک بس این داریم بسیط و مرکب. بعضی از وجودات هستن که ماهیت از اونا انتظام می شود که حد اون شیء است، اما اینها بساعت هم دیگه مرکب نیستن که جنس و فصل داشته باشن و تا بیاد تو این بس. اینا بساعت هم. و همینطور که الانشون برمون در شناخت بساعت دیگه ما از این ابزار منطقی نمیتونیم استفاده کنیم، این مال مرکباته. این مرز بسیط و مرکب رو باید قابل ازشون نمون. لا ماهیت لها و علا هذا المنوال لوازم الاشخاص. حالا تو اینجا لوازم انواع رو میگفتین دیگه، حالا میفرماد در همین منوال است لوازم اشخاص فی تسمیت ها بالمشخص و ان تشخصه به نحو من الوجود است. تشخص به نبی از به من الوجود است. چرا؟ از هوه اون وجود المتشخص و به ذاته، وجود متشخص به ذاته و تشخص هر چیزی هم به وجود اوست. و تلک لوازم، حالا این لوازم کم، کیف، وزن، ماننده، اینها منبعثتون انه، این لوازم منبعث از وجود است. این لوازم که منبعث از وجود است چگونه انبعاثی است؟ میفرماد انبعاث از سوقه من المزی و الحرارته من الهار و النار. این مقدمه فرمایشیشون. حالا میفرماد و اذا تقرر هازا فنقول کل شخص جسمانیین یتبدلو علیه هازه المشخصات کلن او بعضن که زمان و الکم و الوزن و العین و غیرها. هر شخص جسمانی مشخصات او حالا یا کلن یا بعضن در تبدل است، در تجدد است، مثل زمانش، کمش، وزنش، عینش و ماننده اینها. پس کل شخص جسمانی یتبدل علیه هذه المشخصات. با این توضیح حالا ایشون باز اینجا هم نظیر اون برهان قبلی استفاده ای که از اون میخوام ببرن، هر شخص جسمانی در مشخصات خودش تبدل دارد، تجدد دارد، فقط میفرماد فیتبدلها تابع اون فتبدلها فتبدلها تابع اون به تبدل الوجود. چون اینها منبعث از وجودن، تبدل اینها هم تابع تبدل وجود است. فتبدلها تبدل مشخصات تابع اون لتبدل وجود. کدوم وجود؟ وجود جوهریشون. المستلزم ایاها اون مشخصات را، بله ادراک میارن، نه اینکه تبدل مشخصات تابع تبدل وجود جوهری است، بل عینه به وجهن، بلکه عین تبدل است به وجهن، نه من جمیع الوجود. چون بالاخره اون یه اصل ثابتی دارن، ما میخوام این حرف رو بزنیم که اینا ثابت سیالن، پس این سیال بودنشون من وجهن است، به وجهن است، نه اینکه من جمیع الوجود اینا تبدل دارن، چون اینا یه اصل ثابتی هم نه اونا هست. بل عینه به وجهن، فان وجود کل طبیعت جسمانیت یحمل علیه به ذات. هر طبیعت جسمانی که یحمل علیه به ذات، یعنی چی یحمل؟ انه جوهر المتصل المتکمم الوضعی المتحیز الزمانی لذاتهی. هر طبیعت جسمانی که هم شود بر او، یعنی به ذات هم شود که این جوهر متصل متکمم وضعی متحیز زمانی به ذات است، نتیجتا فتبدل المقادیر والعیون، الوان نداشته باشید، فتبدل المقادیر یعنی کمش، والعیون یعنی عینش، ول اوزا یعنی وضعش، یوجب تبدل الوجود شخصی جوهری. اینجا در این برهان ایشون این کلمه را که آورد یه خورده نزدیکتر شد. ایشون میفرماد یوجب تبدل الوجود شخصی جوهری جسمانی را، یعنی موجب تبدل است. اینجا دست ما رو باز گذاشت که ما بگیم ولو به واسطه، ولی این در قرآن قبلی ایشون رو نداشت. بله این فرمایش شما هست، منتها ولو به واسطه، واسطه چی باشه؟ ما طبیعت را فاعل قریب حرکت بدانیم، طبیعت را فاعل قریب این تبدل بدونیم، یوجب و تبدل وجود شخصی جوهری جسمانی را که ما از این تبدل این مشخصات و عوارضی که هست بگیم این تبدل چون وجودشون تابع اوست، اگر حکمی برای این عوارض و مشخصات داشت که یکیش حرکت و تبدل باشه باید او هم داشته باشه که حرکت رو در اون جهتم، منتها این یوجب و تبدل موجب تبدل است، یه مقدار دست ما بازه که بگیم این با واسطه باشه. و هازا حول حرکت و فل جوهر از وجود الجوهر جوهرون کما ان وجود الارض ارضون. این دو برهان رو ایشون اینجا فرمود، منتها باید تکمیل بشه. یه وقت میگه آقا این برهان باطل، اصلا برهان نیست، یه وقت میگه آقا این برهان کمبود داره. این که بعضی ها نقد خیلی تون وارد کردن برای این براهین، ظاهرا این نقد ها وارد نیست و بگیم این برهان باید تکمیل بشه، تکمیل بشه. بعد حالا ایشون در این تنبیه هم تمثیلی فرمایشی دارن که برای یک نوع تقویت همین برهانی است که الانشون بیان کردن. والحمدلله رب العالمین.